أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. توجیهی برای کلام میرزا قمی گفته شد. میرزا عبارتشون این بود که ظهورات حجیت ظواهر مخصوص من قصد افهامه، کسی که مقصود فهموندن مطلب به اوست. توجیه مرحوم شیخ انصاری برای فرمایش میرزا قمی آوردن و بعد ایراد گرفتن، خودشون ایرادی گرفتن، بعد میرزای ناینی هم ایرادی گرفتن، یک ایراد سومی هم بهش بود که هم میرزا به یک بیانی فرموده بودن، اما این ایرادو گفتیم تقویت کنیم. این ایراد سوم این بود که گفتیم شما مقصود بل افهام رو اومدید خصوص مخاطبین گرفتید، در حالی که مقصود بل افهام ما هم هستیم. و بیانای آورده شد که قرآن از یک طرف از جهتی که قرآن بیان للناس، خطابات قرآن خطابات عامه، یا ایها الناس فقط ناس مخصوصی نبوده، مطلق یا ایها الذین آمنوا مطلق، به این اطلاقات به این خطاباتی که مطلقاً ما تمسک کردیم، به خطابات عام تمسک کردیم. و از طرفی هم گفتیم که پیغمبر خدا کلن اهل بیت علیهم السلام اونها خودشون معدن علم الله، ارادهشون هم ارادت الله، اون کلامی هم که بیان میکنن کلام الله، اون جاری مجرای کلام خداست، اونم عامه نسبت به همه مخاطبین، نسبت به همه مکلفین بیان میشه. که اینم فی الجمله خدمتون عرض کردیم. یه روایت دیگه یه هم هستش که دیگه روایتشو بعدا تو بحث حجت ظهور میاریم، که از امیر مؤمنان صلوات الله علیه در مورد پیغمبر خداست که امر پیغمبر خدا مثل قرآنه، اونم ناسخ و منسوخ داره، اونم مثل همین قیوداتی که شما اومدید بیان کردید اینها رو همه رو خواهد داشت، یعنی اونم این حجیت عام رو خواهد داشت. این روایت هم خاص و عام داره، محکم و متشابه داره، و خلاصه در کلمات پیغمبر خدا هم این جور جهات وجود داره. این روایتشو بعد میایم عرض میکنیم خدمتتون. فل جمله اون چیزی که اینجا عرض کردیم اینه که وقتی در کلام پیغمبر خدا هم همین خصوصیات وجود داره مثل قرآن، کلام پیغمبر خدا هم مثل قرآن عمومیت خواهد داشت. این نسبت به اون چیزی که قبلن عرض کردیم. اما یک توجیهی محقق اصفهانی برای کلام میرزای قمی آوردن و ایشون هم باز دوباره به فرمایش میرزای قمی اعتراض کردن و ایراد کردن. توجیه محقق اصفهانی صفحه 131، بحث جدید ما 131، که این بحث حجیت ظواهر بحث امر ثانی هم رد کنیم. فرمایش محقق قمی رو توجیه کردن و میفهمن که میتونیم ما این اختصاص حجیت ظاهر رو به من قصد افهام و اینجوری توجیه کنیم که متکلم وقتی که میخواد خلاف ظاهر کلامش رو اراده کنه، اعتماد میکنه بر قرائن حالیه‌ای که بین خودش و مخاطبش هست. اون قرائن خفیه توجیه شیخ انصاری بود، اینجا قرائن حالیه میفهمد. یک قرائن حالیه‌ای بین خود متکلم و مخاطبش هست، به اون قرائن حالیه اکتفا میکنه و لذا مخل به مرامش نیست. اون چه که باید بیان کنه اخلال به مرام صورت نمیگیره. نسبت به مخاطب که قصد افهامشو داره اخلال به مرام نیستون، قرائن حالی است. اما اگر این قرینه نبوده باشه تو زمان خود همون، نسبت به خود همون مخاطب خودش که من قصد افهامه، اینجا میشه اخلال به مراد و نقض غرض میشه. حالا نسبت به غیر مخاطب چی؟ نسبت به غیر مخاطب دیگه نقض غرض صورت نمیگیره اگه این قرینه نباشه. چرا؟ چون مقصود به افهام نبود. من نسبت به کسی که مقصود به افهامم بوده باشد باید اون قرینه حالیه رو بیارم، اگر نیارم نقض به غرضه. اما اگر کسی مقصود به افهام من نباشد، من قاعده سخن گفتنم و افهامم اینه که قرینه حالیه رو بیارم، و الا اگر شخصی مقصود به افهام من نبوده باشد، قرینه حالیه نبوده باشد، اشکالی نداره، نقض غرض نیست. چرا؟ چون غرض من این مخاطبه بود که من قصد افهامه او بود. مقصود به افهام هر کسی که بوده کیه؟ او نباید قرینه براش خلاصه منعدم باشه، او باید قرینه براش همیشه وجود داشته باشه. اگه قرینه حالیه برای او نبوده باشه، نقض غرض میشه. گفتیم نقض غرضه و جایز نیست. اما نسبت به دیگران چی؟ سامنه لگوته نسبت به دیگران چی؟ اونی که مخاطب نیست، من قصد افهامو نیست، قرینه حالیه نباشه، اون که دیگه نقض غرض نیست. لذا میفهمن بر این اساس اگر قرائن حالیه به دست ما نرسید، ما هم نمیفهمیم کجا خلاف ظاهر مراده، نقض غرضی هم نشده. میفهمن روی این حساب میفهمن که برای دیگران حجت نیست. اونجایی که من باید نسب قرینه کنم، اعتماد بر قرینه حالیه داشته باشم تا مقصودم رو بتونم به مخاطبم برسونم، اونجا من قصد افهامه. در غیر اونجا آوردن قرینه حالیه لازم نیست، چون مقصود به افهام نیستن اینها. این توجیهی که مرحوم محقق اصفهانی برای کلام میرزای قومی میارن، فرقش با توجیهی که شیخ انصاری آوردن این بود. در توجیه شیخ انصاری قرائن خفیه رو آوردن، ایشون قرائن حالیه رو میفرمان کلی به قرائن خفیه. اصلا خود قرائن حالیه بین متکلم و مخاطب باید بوده باشه، اما نسبت به خود مخاطب، نسبت به دیگران میخواد باشه میخواد نباشه. حالا ماهایی که من قصد به افهامه نیستیم، قرائن حالیه نسبت به همون نیست، لذا این حجیت ظهورات هم از دست اون میپره، چون قرائن نداریم، در دست ما قرائن نیمده، ما نمیتونیم به این ظهورات هم از صبح بکنیم. ظهوری که قرائنش ذکر نشده، بین ما و او نبوده، برای همین حجیت ظهورات مخدوش میشه. این رو میفرمان و بعد میفرمان که ما باید جواب بدیم نسبت به این حرف. ایراد محقق اصفهانی بر این خلاصه توجیه و به تعبیر دیگه‌ای، نظریه محقق اصفهانی در قبال مرحوم میرزای قمی، ایشون طبق خود مشهور میان اینجور بیان میکنن، میفرمان که ما یه اراده خلاصه استعمالیه داریم، یک اراده تفهیمیه داریم، یک اراده جدیه داریم. ایشون به صورت این ستا میگن، نمیگن فقط اراده استعمالی و جدیه، نه، اراده استعمالیه، اراده تفهیمیه، اراده جدیه. خب یه مبنای محقق اصفهانی داشتن که میگفتن که مجرد این که شما لفظی رو ذکر کردید، ایجاد المعنا به لفظ، خود لفظ وجود به لعرز معنا میشه، ایجاد المعنا به لفظ، خود همین متقوم به اون اراده استعمالی است. اینی که من الان میخوام این خلاصه این معنا رو استعمال کنم به واسطه این لفظ، این معنا رو به واسطه این لفظ ایجاد کردم. وجود و لفظ و ایشون وجود عرضی معنا میدونستن. حالا من میخوام این لفظ رو بیارم که وجود این معناست بلعرض، حالا چه معناش در ذهن شما خطور بکنه چه نکنه، این میشه اراده استعمالیه. من میخوام فقط این استعمال انجام بدم، این اراده استعمالی است. مرحله دوم اینه که میخوام معناش تو ذهن شما خطور بکنه، معناش هم بفهمید، فقط نمیخوام لفظ رو استعمال بکنم اون معنا ایجاد بشه بلعرض، وجود بلعرض معنا بیاد، نه، میخوام معنا تو ذهن شما مخاطبم خطور بکنه. اینو میگن اراده چی؟ تفهیمیه. اینو محقق اصفهانی فرمودن اراده تفهیمیه، میخوام معنا تو ذهن شما خطور پیدا کنه. اینم مرحله دوم. مرحله سوم، این معنایی که در ذهن شما خطور پیدا کرد، گاهی اوقات این میشه مراد جدی. حالا یا خودش که معنای موضوع لهه مثلا میشه مراد جدی، یا این که نه، من میخوام لازمش یا ملزومش در ذهن شما بیاد و اون اراده شده باشه، یعنی اون معنا تو ذهن شما اومده، اراده کردم لازم یا ملزومشو، یعنی اون معنای کناییو، یا خودشو اراده کردم یا معنای کناییو، اگه قرینه داشته باشم که لازم یا ملزوم اراده شده باشه، که اینجا دیگه میشه معنای کنایی، که هر کدوم هم به قول خود ایشون یک ملاک خاصی داره. اگر این رو من به این کیفیت به کار ببرم، صندلی کنید، اینجا بر اساس قانون لفظ اون معنایی که خلاصه مثلا فرض کنید اگر قرینه نبردم معنای موضوع له حقیقیه، این میشه معنای مراد، معنای موضوع له و اراده جدی بهش تعلق پیدا میکنه. این سه تا اراده ای که هست. خب ایشون میفرمان که لزوم نقض غرض، لولم یکن الکلام الصادر وافیان بالمرام، این که مبادا نقض غرض پیش بیاد اگر کلام وافیه به مرام نبوده باشه، این مقتضیه که یقتضی عدم قصد الافهام الا به ما یکون وافیان بالمرام، باید حتما قصد افهام رو شما داشته باشی به این چیزی که وافیه به مرامه، و الا نمیشه. اگه وافیه به مرام نباشه نمیشه قصد افهام داشته باشی، که آقا شما قصد افهام داری به چیزی که مرامت رو، اونی که میخوای به مخاطبت برسونی برسونی، وافیه به مرام باید بوده باشه، یعنی قرائن هم باید بیاری، هم لفظ رو باید بیاری، بالارادت الاستعماریت و تفهیمیت و الجدیه، قرینه یه مگل داشته باشه باید بیاری، و الا نقض غرض میشه. این نقض غرض اینجا محققه. تعبیر محقق اصفهانی که اونو جد شی که انهو لا یزید علا نفس شی یقتضی حمل کلیت الاقوال و الافعال علی الجد حتی یظهر خلافه، ما قاعده اون اینه، کلمات هر مخاطبی ظاهرش اینه که همه بر جدیت باید بشه، لفظی که اومد به کار برد این لفظ باید حمله بر جد بشه، هم اقوالش هم افعالش، افعالش هم باید حمله بر جد بشه. شما یک کسی یک فعلی انجام میده، حمله بر جد باید بکنی، قاعده اولیه اینه. الا در جایی که قرینه آورده باشین، اگر قرینه نیاورده باشین، بناء عقلا بر اینه که خلاصه هم اقوال رو هم افعال رو بر جد هم میکنن حتی یظهر خلافه، الا که خلافش ظاهر بشه. خب وقتی بناء عقلا، بناء العقلا عملا علا حمل الکلام علا ما یوافق قانون الوضع بعد کشف نوعی عن المعنا، ببینید معنی ساعت ظهور محقق اصفهانی میخوان با این عبارتشون بیان کنن، میگن بناء عقلا عملا بر اینه که نسبت به کلمات میخوان بنا حجت ظهور رو بیان کنن، بناء عقلا عملا بر اینه که کلام رو حمل میکنن بر اون چی که موافق با قانون وضعه، بعد کشف نوعی لفظ، لفظ یک کشف نوعی گفتیم داره، یک کشف ذاتی یا یک کشف فعلی نوعی داره، این لفظ قالبه برای این معناست، یه معنایی داره میرسونه، قالبه برای اون معنایی که هست، کشف نوعی نسبت به اون معنا داره، این معنا رو میرسونه. ما هم ظاهرش اینه که بعد همین معنا رو عکس بکنیم، این میشه اصالت و ظهور. بنا و غلا بر اینه که اصالت و ظهور، یعنی اون معنای رو میان عکس میکنن، اراده استعمالیه، اراده تفهیمیه و اراده جدیه تعلق پیدا کرده، اون معنایی که لفظ کاشف نوعی از اون معناست، کشف نوعی داره نسبت به اون معنا. خب حالا تعبیر خیلی مهمی که محقق اصفهانی آوردن اینجا، این تعبیر حکم العقل به قبه نقض الغرض الذی هو غیر مربوط به بناء اهل المحاوره هو دلیل الا ان المعنى المختص باللفظ هو الذی قصد افهامه. ما گفتیم که یه نقض غرضی هستش که قبیحه، اون نقض غرض که مخاطب بیاد یه جمله رو بگه و بعد مفهومی که میخواد به مخاطب برسونه رو کامل نرسونه، خب نقض غرض میشه، قلینه رو نیاره، این نقض غرض میشه. عقل حکم کنه به قبحش، به قبح نقض غرضی، که اون نقض غرض ربطی به نا اهل محاوره نداره، اهل محاوره هیچ وقت نقض غرض نخواهند کرد اندل اغلا. پس بنابراین معنایی که شما در لفظ هست رو باید به من قصد افهامو برسونید و بناء اغلا نسبت به جمیع اقوال و افعال دلیل بر این که کلیه افعال و اقوال بر جد حمل میکنن، این قاعده کلی. حالا وقتی که این رو اومدیم گفتیم، گفتیم که خود لفظ از باب کشف نوعی حمل بر معنا میشه، که لفظ کشف نوعی نسبت به کدوم معنا داره؟ این معنا. اصالت الجد بر همین معنا حمل میشه، کما که دید اراده استعمالی رو همین معناست، اراده تفنیه رو همین معناست، اصالت الجد و اغلا رو همین معنا پیاده میکنن، روی خود معنا پیاده میکنن. خب حالا اگر کسی مقصود به افهامم نبوده باشه، تو این قضیه دیگه فرق نمیکنه. به نا اغلا کلیتاً بر چیه؟ بر اینه که این افعال و این الفاظ رو حمله بر چی بکنن؟ حمله بر جد بکنن. به نا اغلا اینه که حمله بر جد بکنن. فرق دیگه نمونه بین من قصد افهامو یا من لم یقصد افهامو. چرا؟ چون ببینید کجا اومد مرحوم اصفهانی قاعده رو پیاده کرد؟ قاعده رو آورد رو کشف نوعی خود لفظ. کشف نوعی خود لفظ دیگه کاری به قرینه نداره. گفت قاعده اینه کشف نوعی لفظ رو بگیریم الا اینکه یه قرینه مقابلش اومده باشه. اگه قرینه نبوده باشه ما باید اینو بگیریم، کشف نوعی لفظ. کشف نوعی خود لفظ ممکنه یه قرینه‌ای بوده باشه در جای دیگه به دست ما نرسیده باشه، دیگه این مخالف ظهوره. اغلا این معنا رو رخص میکنن. یک شخصی به شما حرفی زده، درسته؟ ببینید من حالا مثالش رو عرض میکنم. شخصی به شما حرفی زده، مخاطب بین شما دوتا بوده، وقتی حرف شما رو نقل میکنن برای شخص سوم، شخص سوم طبق ظاهر همون عبارت که چه کشف نوعی داره، طبق او میاد معنا رو برداشت میکنیم، که فلانی به این رفیقش این حرفو گفت، فلانی به شما این حرفو گفت، نقل میکنه، نمیاد بگه شاید یه قرینه حالیه‌ای بین این دوتا بوده باشه که من نمیفهمم، پس به حرف این دوتا رو نقل نمیکنم که ای به اون چی گفت. آیا هم چیز میشه که ما بیایم بگیم حرفو نقل نکنه؟ آیه فلانی و رفیقش سر کلاس داره الان صحبت میکنه، دوتایی با هم دیگه، شما حرفو که شنیدی بگید نه اینا شاید یک قرینه حالیه بین خودشون بوده باشه که من نمیفهمم. نه، به ناوغلا در فهم کلمات و مردم این نیست، در محاوراتشون این نیست. وقتی دو نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن، شخص ثالث که داره میشنوه نگاه میکنه ببینه چه کشف نوعی در این لفظ هست، اگر قرینه این نبینه به همون معنا حمل میکنه، دیگری هم به همون معنا حمل میکنه. نمیتونید بگید آخه این دوتا با هم حرف میزدن، شما حرف این دوتا رو نمیتونید نقل کنی، الان که شنیدی بگو من نمیفهمم، برای من حجت نیست، اینی که من دارم میشنوم برای من حجت نیست، شاید یک قرینه عالیه بینشون باشه. آقا بناء محاوره این نیست، کشف نوعی رو نگاه میکنن، قرینه اگر بود بهش تمسک میکنن، نبود تمام اغلا وقتی صحبت کردن یه نفر رو با دیگری میشنون معنا برداشت میکنن، نسبت هم میدن، فلانی به فلانی اینو گفت، حتی تو دادگاه هم میرن شهادت میدن فلانی به فلانی اینو گفت. اگر این بود بعد تو دادگاه میگفتن آقا شاهد دیگه به درد نمیخوره از این بعد، چون این دوتا با هم صحبت میکردن شما شاهد بودی، شاهد به درد نمیخوره، مخاطب او آقا بوده، چون مخاطب او آقا بوده دیگه کلام شما به درد نمیخوره، چون شما شاید قرینه حالیون ندونی. محاورات عرف این نیست، کسی به دیگری حرف میزنه بقیه میشنه من کلامو نقل میکنن، ظهورش هم براشون حجته. چرا؟ چون کار به اون کشف نوعی دارن، اون چیزی که لفظ غالبه براش هست، اراده استعمالی داره، اراده تفهیمی داره، اراده جدی هم داره. حالا چه در اقوال چه در افعال، برمون اسپانی فهم در افعال هم همین جوره، در افعال هم وقتی که میبینن فلانی با کسی یه جور خاصی برخورد کرد میان نقل میکنن این با او اینجوری برخورد کرد، اینو حمله بر جدیت میکنن، این اراده جدیه است. این از این نکته. تعبیر مرحوم اصفهانی رو ببینید، فالفرق المعلوم بین الظاهر الملقى الى من قصد افهامه و من لم يقصد افهامه لوجه مخصوص لا يختز الفرق في المقام الاول. فرق دیگه نداره تو این مقام. شما یک کشف نوعی دارید، ظاهرش اینه که اراده جدی رو این خورده، الا اینکه دلیل بیاری که اراده جدی نشده. اونم تازه دلیل بیاری که اراده جدی نشده. اگر دلیلی پیدا شد بله، و الا همه بر اراده جدی میکنن اغلا. این قانون محاوره است. و حجیت و ظاهر به حملهی علا مختزاه و من کشفه نوعی من معناه الوضعی اینجور حمل میشه. بعد میفهمن خلط بین این دوتا مقام او هم الفرق بین من قصد افهامو و لم یک قصد افهامو. خلط بین این دوتا مبدعش چی بوده؟ مبدعش این بوده که فرق بین این دوتا مقام رو با در نظر نگرفتیم. بعد حرفی که محقق اصفهانی میزنن که بسیار حرف خوبه به جایی هم هست، اینه که میگن که اصلا قصر خطاب بر شخص لا یختزی قصد و افهامی بل ربما یقصد افهام و غیرهی کمافی یا که اعنی و اسم یا جاریه. اصلا گاهی وقتا اینجوریه که خطاب به یه شخص شده تا دیگری بفهمه. پس ما اگر به یک شخص خطاب کردیم، دلیل بر این نیستش که مقصود به الفهام هم فقط اون شخصه. گاهی وقتا خطاب به یه شخص میکنیم، مقصود به الفهام ما دیگریه. مرحوم میرزا مخاطب رو همون مقصود به الفهام گرفتن. تصورشون بر اینه که مخاطب همون شخص مقصود به الفهامه، در حالی که این درست نیست. مقصود به الفهام فقط مخاطب نیست. این یه نکته. بعد یک مطلب دیگه، این حالا همین مطلب خیلی خوبه، مقصود به الافهام مختص به مخاطب نیست. مطلب بعدی محقق اصفهانی اینه، میگن در تکالیف عمومی اصلا ما دیگه کندوی قرینه عامه داریم که اینجا مربوط به مخاطب نیست. شما شارع داره براتون بیان میکنه تکالیف همه مکلفین رو، وقت بعد شما میتونید تو جایی که شارع در مقام بیان تکلیف مکلفینه، در مقام بیان احکام شرعی به نحو عمومه، بیاد بگید شارع اینجا اومد اعتماد کرد بر قرائنی که مخصوص یه عدهشونه. میتونید اینو بیاد بگید. اصلا تو باب احکام دیگه این حرف حق ندارید. اگر تو جای دیگه بزنید که نمیزنن اغلا، نمیزنن بنا اغلا، این حرف اینا ندارن. در کلمات شخصیشون این حرفو ندارن. تو کلمات شخصی که با هم دیگه صحبت میکنن، یکی به دیگری صحبت میکنه، نفر سوم میگه آله فلانی اینو گفت. حالا تو احکام که دیگه به طریق اولا نباید این بوده باشه، چون احکام برای همه است. مخاطب و مقصود به الفهام یکی نیست. مقصود به الفهام همه متکلمینن، همه مکلفینن. مقصود به الفهام فقط یک شخص نیست. حالا جدا از این، ما تو باب احکام یک همچون عمومیتی رو میبینیم باید بوده باشد که همه خلاصه تکلیف، تکلیف عمومی است به قول ایشون. تکلیف عمومیه، مقتضای عموم تکلیف اینه که خلاصه اعتماد بر قرینه حالیه برای بعضی از اشخاص نشه. فلا یمکن التعویل الا ما یختص بالمخاطب من القرینه الحالیه. آخرین جمله شون رو ببینید صفحه 132. اصلا نمیشه تو جایی که تکلیف عمومی است اعتماد کنیم بر قرینه ای که مختص به مخاطبه از قرائن حالیه. نمیشه، تکلیف تکلیف عمومیه. اینم مطلب دوم. پس بعد از اون مطلب اولی که نسبت به بنا و قضا بیان کردن، مطلب دوم اینه که مقصود به الافهام عمه. مطلب سومی که بعد اومدن ذکر کردن این که تکلیف عمومیه. و برفرض همه اینا رو باز ما تنزل کنیم، حتی تو احکامشم بگیم نه، بر هر در حالی که میگن محقق اصفهانی درست نیست، تو احکام که دیگه به طریق اولا درست نیست اعتماد بر قرائنه حالیه، اما برفرض که تو احکام هم قرائنه حالیه آورده باشن، اون مخاطبه باید این قرائنه حالیه رو نقل بکنه. ما حرف میرزا رو میزنن که میرزا زدن، اون مخاطبه باید تمام قرائنه بر شما نقل کنه تا نقلش بشه نقل صحیح. نقل صحیح یعنی همین، یعنی شما بیای مطلب رو کامل منتقل کنی معنا رو، نه اینکه یه جوری بیای منتقل بکنی قرینه رو نگی تا طرفت به اشتباه بیفته، تا راوی که ازت داره روایت نقل میکنه به اشتباه بیفته. تمام قرائن شما باید نقل بکنی. اقتضاء وثاقت اینه، قانون وثاقت اینه که قرائن رو نقل کرده، و الا اگر نقل نکنه که درست نیست، این شخص بس موثق نیست. قانون وثاقت اینه که وقتی شما کلام یک راوی رو میشنوی، میگه هر چی که طرف گفت با قرائنش برای من نقل کرده، با قرائنی که من بهش نیاز باید داشته باشم، داره روایت نقل میکنه. راوی دیگه نباید بیاد دیگه حالا منم اعتماد میکنم قرینه رو نمیام بگم، نه، باید قرائن رو کامل نقل کنه، واضح بیاد نقل بکنه برای راوی خودش و حاک از اون راوی. قاعده اینه. حالا در ببینید اینو عرض بکنم، ممکنه تو خطابات بین یک شخص با رفیقش این یه قرینه ای آورده، رفیقش نفهم هستن، این اعتماد کرده به یه قرینه، رفیقش حواسش نبوده، متوجه نبوده، قرینه رو نمیدونسته، اشتباه بفهمه، حتی مخاطب هم ممکن اشتباه بفهمه. عرف دیگه نمیاد بگه چون که ممکنه یه همچیزی بوده باشه، ما بگیم ظهور حجت نیست. بین خودش و مخاطب این حرف رو نمیزنه، در جاهای دیگه هم این حرف رو نمیزنه. بعد همیشه احتمال هست که حتی متکلم با مخاطب، نمیگم به غیر منقصد افهامو، به همون منقصد افهامو هم این احتمال هستش که یه دفعه حواسش نبوده باشه و یه قرینه از دستشون بره. چطور اونو با سعادت الغفل جواب میدادید؟ اینا رو هم با اصل عدم قرینه جواب میدید. بناء اغلا بر اینی که نگاه میکنن به لفظ، کشف نوعیش چیه، اراده استعمالی تفهیمی جدیه رو دارد، اگر قرینه این نبود میگن که همین معنا مراد است. این فرمایش محقق اصفهانی تو قسمت صفحه 133، اونجا بیان محقق اصفهانی اینه: علا فرض کن المخاطب واسطه فی تبلیغ، فرض میکنیم مخاطب واسطه در تبلیغ بوده باشه، فلازم علیه فی ایصال تکلیف العمومی به حده التنبیه علی ما یقتضی توسعته و تزییقه. اون شخصی که واسطه در تبلیغ میخواد روایت بکنه، مطلب از شارع گرفته، لازمه برش که تکلیف عمومی وقتی میخواد برسونه با اون مرز خودش، با حد خودش وقتی میخواد برسونه، آگاه کنه شما رو به هر چیزی که مقتضی توسعه یا تزییق معناست. فعدم و تنبیه من دلیل اون علا عدمه. اگه چیزی نگفته، قرینه یا نیاورده، همین دلیل برای اینکه قرینه ای نبوده. شما اغلا اینو هم میکنن، میگن قرینه ای نبوده، ولی اگر بود باید می آورد، اگر قرینه ای بود باید می آورد، و الا اگر نیاورده شما دیگه میگید قرینه ای نیست. دلیل اون علا عدمه. فعدم و تنبیه من دلیل اون علا عدمه.
بحث درایه و
وثاقت
رو این
وثاقت، بله بله، وثاقت یعنی نقل درست معنا. تو علم درایه اینو نمیان بگن، اونجا اصلا اونجا میگن وثاقت، اینجا الان تشریح میکنن که وثاقت یعنی چه. شخص موثقه، معنی بعد بیاد کلام درست برای شما نقل بکنه، قرائن بعد درست برای شما نقل بکنه، ولی قرائن نقل نکنه که نمیشه که. این وصایی همونی که میگن یزع الاحادیث، یا درست نقل نکرده. بعضی روایات در موردش اینجوری ذکر شده دیگه. اینم از این جهت این فرمایش محقق اصفهانی. بعد حالا تعبیر این مطلبی که میخوام بیان کنم، فهم بله، کلام المقصور علی المخاطب، حتی کلامی که مقصور بر مخاطب شده، اذا کان متکفنن لتکلیف خصوصی و کان عمومه دقیقی به قاعدت الاشتراک ایزن کذالک، یعنی حتی اگر شما بیاد بگید خب این یه حکمی بود مخصوص خود مخاطب، مسئله خودشو میخواست بپرسه، خب وقتی مسئله خودش هم میخواد بپرسه، اگر این حکم به قاعده اشتراک عموم داره، مختص به خود شخص مخاطب نیست، برای دیگری هم هست، تو اونجا هم همینجوره. وقتی شما حکم شخصی خودت هم رفتی از امام علیه السلام پرسیدید، اما میخواید برای دیگری نقل بکنید، اونجا هم باید چیکار بکنید؟ شما با همین قرائن نقل بکنید، ولی مخصوص به خود شما بوده. بین خود شما و شارع رفتی پیش امام علیه السلام، حضرت حکم براتون بیان کردن، اما باید باز قرائن نقل بکنید. این نقل قرائن اینه: از طریق الیه نقله روایتن او کتابتن و مقتضای عدم خیانت در نقلش به عهد طریقن، یعنی چه در روایت چه در کتابت، تنبیه بر قرینه حالیه موسع است لدائره تکلیف و المزیقه لها. اون قرینه حالیه که دائره تکلیف رو توسعه میده تصدیق میکنه، اونم باید بگید. تمام قرائنی که باعث تصدیق و توسعه دائره تکلیف میشه باید گفته بشه. و مع عدم نسب دال علیها یحکم به عدمها. اگر قرینه اینجا نسب نکنید، اینجا عقلا میگن که حکم میکنن به عدمش، یعنی ظهور رو میگیرن، اخذ میکنن. حتی در جایی که شما چیه رفتی حکم شخصی خودتون رو پرسیدید از امام، اما وقتی میخواین برای دیگری بیان بکنین، اونجا هم باید شما چیکار کنین؟ اونجا هم باید این قرائن حالیه رو نقل کنین. حتما قرائن حالیه رو باید نقل کنین، ولی معنا خراب میشه. این چه نقل روایتی؟ من میرم یه چیز غلط نقل کنم، باید قرائن حالیه رو بیارم تا طرف به اشتباه نیفته. این نسبت به فرمایش میرزا. از این بحث کامل دیگه فارغ شدیم، دیگه جوابا رو گفتیم، نیازی هم دیگه بیشتر از این نیست. بحث سوم ما حجیت ظاهر کتابه. وارد این بحث میخوایم بشیم. ظاهر قرآن، ظواهر قرآن حجت است، خلافاً لبعضی از اخباریین که اومدن قائل شدن به عدم جواز عمل به ظاهر کتاب و عدم جواز التزام به، علل اسف یه هم چیزی قائل شدن و استدلال هایی که اونها آوردن بر عدم حجیت ظواهر کتاب یا کبرای حجیت ظهور رو میخوان بزنن یا میخوان بگن ظهوری محقق نشده، یکی از این دوتا، یعنی صغرا رو میخوان بزنن یا کبرا یا صغرا رو میخوان بزنن. حالا استدلالشون به چه نوع ادله‌ایه؟ من استدلالاشون رو فی الجمله چند تاشو اشاره بکنم. استدلال بر منع کبرای حجیت ظهور به وجهین دو تا وجه داشته. وجه اولش من فی الجمله بعضیش اشاره بکنم تا وجه دومش بمونه. وجه دومش بحث آیات متشابهه، بحث وجه اولش اینه. روایات وارده در نهی از تفسیر به رأی در قرآن، مثل ما ورد فی النهی عن تفسیر به رأی در تفسیر عیاشی من فسر القرآن به رأیه ان اصاب لم یعجر و ان اخطأ فهو ابعد من السما. خب حالا اینا رو دونه دونه میخونیم، هیچ ربطی به حجیت ظهور نداره. تفسیر به رأی ربطی به تفسیر به ظهور نداره، تفسیر به رأی نیست، تفسیر غالب کلامه. ببینید خط کجا تا کجا. روایت داره نهی میکنه از اینکه به رأی خودت تفسیر نکن، شما میخوای ببینی چی حجته؟ همین ظهور غالبی کلام. از اونجایی گفتم به رأی خودت تفسیر نکن، اومدن ظهور غالبی کلام رو میگن حجت نیست. کشف نوعی کلام، کلام یه لفظ معنایی داره دیگه، معناش اهل لغت ذکر کردن، لغویون ذکر کردن، عرف درک میکنه، ما داریم میگیم اون معنایی که عرف درک میکنه علی اساس لغه حجت نیست، چون تفسیر به رأی نباید بکنیم. خب تفسیر به رأی میگه رأی خودمه آقا، این معنای عرفیه، این معنای عرفه، چه ربطی داره به تفسیر به رأی؟ متاسفانه استدلال اینه: من فسر القرآن به رأی فقط افترا علی الله الكذب. بعد دوباره از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنن، این روایت دیگه براشون خیلی مهمه: لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. آقا هیچ چیزی بعیدتر از عقول رجال نیست از تفسیر به القرآن. بعد ادامه یه روایت طولانی تو پاورقی آوردیم: ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل منصرف علی وجوه. آقا ابعد از عقول رجال بودن ربطی به حجیت ظهور نداره، شما با عقلتون که نه تفسیر نمی کنید، شما دارید با ظهورات تفسیر می کنید، نه اینکه یک مطلب عقلی رو بخواید حملش بکنید، با عقلتون بخواید یه چیزی استنباط بکنید. این مطلب فرق میکنه، یه وقتی که شما با عقلتون میخواید یه چیزی استنباط کنید، یه وقتی که دارید میگید آقا این ظهور غالبی کلام حجت هست یا حجت نیست. این حرف اخباریون، اینم باز دوباره اینم استدلال غلطی. حالا باز مفصل‌تر در موردش صحبت می‌کنیم. بعد اونجا که من قال فی القرآن به غیر علم فلیتبوأ و مقعده من النار، اینم باز دوباره من قال فی القرآن به غیر علم. ببینید ما تمام استدلالمون باید برگرده به علم و علمی که حرفی توش نیست. حجیت ظهورم باید حتما بدونیم که بنا عقلا که عمل بر ظهورات میکنن، این بنا عقلا 100% بدونیم که مورد امضا اشاره میشه علمی، یعنی به علم باید برگرده. اینو که همه میدونن به علم باید برگرده، حجیت ظهورم باید به علم برگرده. بر این فرضی که حجیت ظهور یا حجیت حتی تو باب خبرم همه باید به علم برگرده، یعنی حجیتش باید قطعی باشه، علم بوده باشه. این موقع شما ظهورات رو میایی عمل میکنی به غیر علم دیگه نیست، این علمیه. پس بنابراین این ادله که آوردن ذکر کردن، حالا فل جمله میبینیم خیلی ادلهی که مربوط به بحث ما بوده باشه نیست، اما خب شیخ انصاری مفصل شروع میکنن از این ادله جواب دادن که انشاءالله بعد مفصل صحبت میکنیم. صلی الله علیه محمد و آله.